رادیو پس فردا برگزار میکنند. لیگ رادیویی پس فردا.
سلام علیکم، خوبین، خوشین، سلامتین، دختر خانوما، آقا پسرا، بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. خب دقت بفرمایید، سه شنبه یک مطلبی رو گفتیم. اولا خوبی خوشی یه هفته دیگه آغاز شده، حالا راجع به موضوع این هفته حرف میزنیم. این چون مسئله مهمتری، حالا الان عرض میکنم خدمتتون که رادیو پس فردا چی برگزار میکند و لیگ رادیویی پس فردا چیه. این لیگ بزرگ رادیو پس فردا ما از همین الان شروع شده، یعنی از همین این هفته و همین الان شروع شده و فقط تا 15 سپتامبر، یعنی حدود 23-24 روز دیگه فرصت دارین که اگه فکر میکنین خیلی بانمکین و به خاطر حالا به خاطر بانبازی و نداشتن پارتی و این چیزا نتونستین پله های موفقیت رو دوتا یکی کنین و به قله های شهرت و محبوبیت برسید، حالا فرصت دارین که نشون بدین چقدر این کار این دیگه هر استعدادی که دارین فکر میکنین به درد یک برنامه طنز رادیویی یعنی رادیو پس فردا میخوره، الان وقت چی بریزیم بیرون. چه نویسندگی، یعنی کاری رو که جلال و شراگیم دارن انجام میدن، چه اجرا و گویندگی و ملق زدن و انجام و کارهای محیرالعقول با زبان و حلق و گلو جلوی میکروفون، یعنی کاری که بنده و شرمی خانوم داریم میکنیم. اگه در کنار این هنرها تجربیاتی هم در زمینه میکس صدا، البته همسریابی رادیویی مثل سامی خودمون داشته باشین که دیگه عالیه. بالاخره ما هم باید به فکر گذروندن دوران خوش بازنشستگی در سواحل هاوایی و هونولولو باشیم دیگه. آقا چقدر کار کنیم، هلاک شدیم دیگه به خدا. منم که دیگه باسمه ای کمرم درد میکنه، پیر شدیم، تموم شد رفت. خلاصه آقا، خلاصه بگم دنبال چند تا جوون خوشفکر باهوش و بامزه و آچار فرانسه مثل خودمون میگردیم بتونیم با خیال راحت سکان یک برنامه رو بسپریم دستشون. پس از الان تا 15 سپتامبر وقت دارین که نشون بدین چند مرده یا چند زنه حلاجینا. دقت کنین فقط خانم ها و آقایان مقیم در اروپا، نه آمریکا، نه کانادا، نه استرالیا، نه آسیا، هیچ جای دیگه نه، فقط جوون های مقیم در اروپا به گوش باشید. ازتون میخوایم که یک برنامه 3-4 دقیقه‌ای تا 6-7 دقیقه‌ای حدوداً اینو بنویسین، خودتون بنویسین، خودتون اجرا کنین، خودتون بازی کنین، خودتون میکس کنین، خودتون همه کاراشو بکنین و میتونید از موضوعات هفتگی برنامه رادیو پس فردا استفاده کنین. فقط فراموش نکنید، یه بار دیگه میگم، برای شرکت توی مسابقه باید و بازم تاکید میکنم باید اقامت قانونی در اروپا داشته باشید. حله آقا، کاراتون نباید کمتر از 4 دقیقه 5 دقیقه و بیشتر از 6-7 دقیقه باشه. شاهکارهایی که خلق میکنید رو همراه با مشخصاتتون و عکستون و اسکن مدارک اقامتتون در اروپا و رزومه کاری، البته اگه دارید رزومه کاری، برای ما بفرستید. از بین آثاری که به دست ما برسه، اولا ما 3 نفر رو انتخاب میکنیم و اون 3 نفر رو دعوت میکنیم تشریف بیارن پراگ. 3 روز میهمان ویژه رادیو پس فردا هستن، میان در برنامه حضور دارن و در نهایت از اون 3 نفر 2 نفر انتخاب میشن که تا 6 ماه میان اینجا و در کنار گروه رادیو پس فردا هستن، هم کار یاد میگیرن، هم البته حقوق میگیرن، هم محل سکونت دارن. دیگه چی میخواین از خدا دیگه؟ آقا دست به جنبونین، هر هنری در زمینه نویسندگی، بازیگری، اجرای برنامه طنز رادیویی، بازی، اینا هر چی دارین رو کنین، بعدن نگین ما نمیدونستیم. ما خودتون هم این کار، اگه نیستین، اگه یه نفری رو یا دو نفری رو میشناسین که این کارن، به دوستاتون بگین، بلکه از سال دیگه رفیق خودتون اومد پشت همین میکروفون. والا کاراتون رو به آدرس جیمیل دقت بفرمایید، فقط باید به این ایمیل بفرستید کارها و رزومه کاری و همه چیو. پس فردا هست منتها دو تا اس داره، دو تا آ آخرش، یعنی PASS، یعنی PASS فر، یعنی FARD دو تا آ فهمیدین؟ پس فردا اینجوریه، یعنی @gmail.com پس فردا با دو تا اس دو تا آ آخرش @gmail.com اینم اسپلش. روی اینستاگرام و فیسبوک و باقی جهان به زودی تمام این اطلاعات رو میذاریم، میتونید اونجا مراجعه کنید و ببینید که داستان این لیگ رادیویی پس فردا چیه. سوالی هم داشتید ایمیل بزنید، یا در فیسبوک یا دیگه نمیدونم زنگ بزنید کامنت بذارید بهتون جواب میدیم. و اما بریم سراغ این هفته و زندگی و برنامه خودمون دیگه. شاعر رادیو پس فردا طبق معمول هر هفته شعر سروده، گفته شغلای ما آدما هر کدومش یه ماجراست، راه هر مشغله ای از اون راه اون یکی جداست، یکی شغلش خوبه و یکی داره هی میناله، یکی داره از خوشی کره رونونش میماله، دکتری، مهندسی، کارگری یا رفتگر، پشت میز کار میکنی یا رفتی تو کار هنر، اینکه کارت چی چیه مهمه اما اصل کار اینه که از کار تو خوبی بمونه یادگار. اینجا من شعر میگم و شاعری شغل بنده شد، هر کی شغلش باحاله تو زندگی برنده شد. با تشکر از شاعرمون که از شغلش خب شکر خدا راضیه. این هفته تصمیم گرفتیم بریم تو دل مشاغل مختلفی که وجود داره و در همین مسیر همه سعیمونو میکنیم به همه مشاغل تا اونجایی که میشه یه عنایتی هم داشته باشیم. البته بگم این هفته نیست، این موضوع دو هفته ادامه خواهد داشت. این هفته و هفته آینده راجع به مشاغل صحبت میکنیم، برای اینکه بدونید چقدر در این راه جدی هستیم، هم برای همین یه لیگ رادیویی را انداختیم که همین الان گفتم خدمتتون و در پایانش به دو نفر از شما عزیزانم شغل اعطا میشه، حداقل برای 6 ماه کارآموزی. اگه خیلی خوب باشید گفتم ممکنه بیاید جای ما رو بگیرید. دیگه چی میخواین از جونمون؟ دیگه چی کار کنیم براتون؟ برنامه طنز به این ماهی که داریم براتون میسازیم، در کنارش اشتغال زایی هم داریم براتون میکنیم دیگه. چقدر ما کارمون درسته به خدا. برای اطلاع دقیق‌تر از میزان کار درستی ما از همین الان تا چهارشنبه ساعت 9 به دستگاه پسفرداگیر خود مراجعه نمایید. با تشکر. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، دیروز محمد جواد لاریجانی، داداش بزرگ لاریجانی ها، توی گفتگوی زنده تلویزیونی به دور از هیچ گونه تعارف و تشریفات ابعاد دیگه ای از توافق هسته‌ای رو اینجوری تشریح کردن.
چرا اینجوریه؟ مگه احمق بودن؟ ها دلیل داره دیگه. اگر آمریکا دول اروپایی صاحب وتو از دست ما ناراضی بودن، ایران توبیخ میشه، مگر اینکه دل آمریکا رو به دست بیاره. ایران اگه زره زیادی بزنی جیغ و داد بکنی توبیخ میشه.
من خیلی عذر میخوام، من شرمندم به خدا. این محمد جون از همون بچگی هم همینطوری بددهن بوده، هر چقدر ابوی محترم در جهت تربیت ایشون فلفل تو حلقشون ریخته ظاهرا افاقه نکرده. ایشون وقتی جلوی دوربین رسانه ملی از ترکیب نامتعارف همین زره زیادی نزن که خیلی سخت گفتنش استفاده میکنن، شما دیگه خودتون حدس بزنین توی خونه و در سایر محافل خصوصی از چه واژه‌های دیگه استفاده میکنن. فکر نکنین بار اولش ها، چند وقت پیشم ایشون رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما رو کاکاسیا خطاب کرده بودن. فکر کن حالا یه همچین لعبتی با یک چنین ادبیاتی و یک چنان تفکری، فکر میکنین سمتشون چیه در جمهوری اسلامی؟ بگید دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. خسته نباشیم همگی با هم.
بچه یه ایرادی که میخوام از این سری برنامه جدیدت بگیرم میدونی چیه؟ قبلن سری های پیش آب و هوا میگفتی. آقا این آب و هوا رو چرا حذف کردی؟ نمیدونم چرا. یه بار بگو آب و هوای مثلا فلانجا 20 درجه است، فلانجا 50 درجه است.
راست میگی، نه حق با شماست. چشم رو چشم رو چف جفت چشای قشنگ و زیبام. One. بله، این هفته به مناسبت همین فراخوان استخدام و یا همون کارآموزی رادیو پسفرداییمون گفتیم بریم سراغ مشاغل، ببینیم هر شغل چه ویژگی‌هایی داره. و امروز اما میخوایم به شغل‌های شکمی بپردازیم. همونطور که توی ورزش ها مثلا خیلی ها دو و میدانی رو مادر همه ورزش ها میدونن، شغل‌های شکمی هم توی ایران مادر و بلکه هم پدر همه شغلا محسوب میشه. چرا که توی مملکت ما آقا خوردن پای ثابت همه چیز دیگه، یعنی ملت هم برای تفریح میرن غذا میخورن، هم تو نشستای کاری و همایشای مختلف بخور بخور میکنن، توی عروسی و جشن و تولد و عزا و ترحیم و خلاصه هر مناسبت یا هر مراسمی هم حتما باید زرش پلو و مرغی و کبابی و قیمه و این چیزا باشه. خلاصه انگار فقط دنبال بهونه ایم که به هر مناسبت یه چیزی بزنیم به بدن. برای همین شغل‌های شکمی تو ایران همیشه بازارشون سکه است و خوبم جواب میده. پس در همین ابتدای برنامه سلام ویژه داریم خدمت همه اونایی که قلق و رگ خواب مردم دستشون اومده با هر تخصص و پیشینه و سابقه‌ای که دارن. یه رستورانی، فست فودی، کافی شاپی هم راه انداختن، دارن کاسبی میکنن، خیلی هم خوبه. ان شاءالله کسب و کار همیشه پر رونق باشه. Oh, yes. میره همدان
سوارشو جانمانی همدان. خب براتون بگم صبحان آقا دشتی میتونه بره عباس آباد گرده و سرشیر عسل بخوره.
بح بح.
نها اگه کباب دلش مخواه میتونه بره حاجی پیکانی توی خیابان به سر. اگر هم آبگوش حوض کرده باشه میتونه بگه براش آبگوشت قیل کلم که همون کلم قمریه میشه براش درست کنیم. بابا. که فقط میواست بریم آن تو فضای باز بخوریم. سوغاتی هم میتونه کماج بگیره و شیرمال از پذیرش یا زرینه از معروفای همدان. اگر هم سفال دلش مخواه میتونه بره از لالجین سفال بگیره. آرشم از نوادای همدان که خیلی همدان نبودم ولی عاشق همدانی ها.
آقا داشتی رفتی همدان، از رفتی مهمانی بهت گفتن جانم و شلوارت دراز، منظورش اینه که راحت باش، راحت نشی یه زمان.
همدان خیلی چیز خوشمزه‌ای داره، از جمله کاسه قیما، انگوش پیش، گرده عباس‌آباد، کماج ستایش و خیلی چیزای دیگه. ولی در سالهای 68-69-70 یه انجمن داشت به نام خوشحالان که اون یه به خودش نمیبینه. خدا بیا مرز اونایی که رفتن، خدا نگهدار اونایی که موندن. واقعا خوشحال بودیم. عمودشتی یه خورده دیر آمد همدان، بعد اون موقع میامد همدان. همدان شهر منه،
یه تو منم
مهرانم اوه نیست.
به به. آقا بر اساس اطلاعات واصله آقا دشتی که امشب که میدونیم داره میره همدان، دشتی سر با تماس گرفتیم داره میره اونجا، بعد میخواد بره به استان لرستان و شهر زیبای خرم‌آباد. یعنی دوشنبه داره سر اتوبوس رو کج میکنه به سمت خرم‌آباد. دیگه ببینیم لورهای عزیز خرم‌آبادی چه میکنن با آقا دشتی ها. البته میگن خود لورا به خرم‌آباد میگن خرمو، نمیدونم حالا من درست تلفظ کردم یا نه، چی تو این مایه ها میگن. حالا خودتون لطفا خود خودم عبادی عزیز زنگ بزنید بگین درستش چیه، من نمیدونم دقیقا درست گفتم یا نه. حالا وسطش هوای آقا دشتی هم داشته باشین دیگه، جای دوری نمیره والا به خدا، فرستادی ماست دیگه. آقا دشتی ببینیم همدان رفتی یا نه، فقط گفتن شلوارتو در بیار در نیاری، این نشونه راحتیه. اینو گفتن این دوستمون گفت، من حتما یه بار دیگه تاکید کنم.
در اون کلاج و زندر را گاز و فرمون را ببین شور و حال بندر
را داشت سایی بریزم به خدا تازدم و شما زحمت کشیدی از این نون همه دنیا چی بود استش اینا؟ کماد، آره کماد، چقدرم خوشمزه بود. آره خلاصه شما زحمت کشیدی از این نون کمازا دادی به ما، یه چایی هم بابا بزن دیگه، ما نمکگیر نشیم دیگه نوکرت هم. والا بیا داشت، بیا خودت همینزا بشیم بریز بس خودت. بیا بیا بابا، بیا غریبی نکن، بیا آره همین فلاکس هست دیگه، به پا نسوزی فقط دیگه، مواظب باش. آره استکانه چی تمیسه تمیسه، مواظب باش فقط نسوزونی خودتو. داشت ولی این لحظه همدونی تی خیلی بامزده است، کلن آخر همه کلمه های آن بذاری میشه همدونی. آره ایول ای همینطوری که شما حرف میزنی، ما تو فامیل های دورمون تی یه چند تو همدونی داشتیم تی، اونا هم وقتی حرف میزدن من کلی حال میکردم به خدا. ایول این هم تابلوی ورود به همدانه داشت، بذار ببینم تی نوشته. یه ذره یواشش کنیم تی، به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خوش آمدید. همدانو میگه آره ایول آره بابا عشق تی، این تابلوهای ورودی شهرام دیگه داداش، حتما وقتی داریم مورد شهرام میشیم اینو باید بخونمشون. میگم داداش کلن تی این مملکت ما 50 تا شهر داشته باشه 50 تاشون ادعای پایتختی دارن ها. یکی پایتخت تی میدونم اهل بیت، یکی پایتخت اشغال، یکی پایتخت فرهنگ و تی بود تمدن. آره بله شما درست میفرمایین، خیلی باحالیم دیگه ما ایرانی ها، کلن تی پایتخت خیلی دوست داریم. ست بابا پایتخت فرهنگ ها مثلا چی بگم والا تیزه داداش، این حرفا رو بکن از هر چه بگذریم تی سخن شکم خوشتر است. یه غذا همدونی مشتی بگو ما بریم بزنیم امشب و اصلا شام و همدونی برگزار کنیم. دونه آبگوشت تی، آبگوشت فلفل همدانی دونه من. ببین من که بنده آبگوشتم ها، یعنی شما با یه ظرف آبگوش میتونی کل این اتوبوس رو از من بگیری. به خدا چطوری ها سالا این آبگوشت تندمون داره؟ ایول چیا داره؟ گوشت گوسفند بابا، نخود دیگه چی؟ فلفل سبز، آب لیمو، بابا عالی. زیره؟ نه بابا زیره هم داره، چه باحال اینا. ایول آقا شما تی با معرفی این آبگوش اصلا تو دل من زا کردی خودتو دیگه. نوکرتم آقایی، ما مخلص همه همدانی هم هستیم. داداش میگم ترمینال اصلی همدان رو من پرسیدم، گفتن توی میدون عاشوراست. آره ایول ایول دیگه شما هستی ما رو راهنمایی میکنی دیگه، دمت گرم. آقای و خانم ها رسیدیم، زعفر آماده کن، رسیدیم داریم میرسیم به ترمینال. زعفر
لاسن دوال تیپ مو دوال کلاس ولی منو مسم کازم برو بچه ها هی چخریم یعنی کوچه موچه ها بابا سان سنگ شیر آرامگاه بالا سخول وار دانشگاه همه دانی ها میگن و میخندن غم غصه را علاشان کندن اکثر ان سر دقو یه دندن ولی زرنگ ریش کردن اینجا همه دانی یک دمند عدمه اینجا همه دان آن شدمه اینجا همه دان افتمدون 9000 ساله اینجا
یه تومن ده تومنه. بله رادیو پسورده 892 امروز شنبه 31 مرداد ماه 1394 میره سراغ مشاغل شکمی، پر کردن شکم مردم برای یک مشت اسکناس. بیانیه شماره 892
بدانید و آگاه باشید که در ایران نان توی شکم است، که البته منظور سیستم گوارشی نیست، بلکه منظور این است که چون در ایران همه راه ها به شکم ختم می شود، پول و پله هم همیشه در بیزینس های شکمی است و اگر به دوروبر خود نگاه کنید خواهید دید که چه بسا چهره های شناخته شده، هنرمندان و ورزشکارانی که در نهایت به راز شکم پی برده و کسب و کار شکمی خود را راه اندازی کردند. پس همانا در این امر نشانه هایی است برای آنان که می اندیشند
امضا آمار رستوران های همه آدم معروف ها رو در آورده آیه، در این مسئله تعمق کرده های، پی به راز همه مشاغل شکمی برده های رادیو پس 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 پس
اگه برات مقدوره یه برنامه بذار که ما ایرانی ها چرا اینقدر پشت سر هم حرف میزنیم، چرا مخصوصا تو خارج از کشور کسی چش نداره اون یکی رو ببینه، یعنی مغازه ایرانی داری میرن مغازه دیگه خرید میکنن که یه موقع پول تو جیبت نیه، رستوران میزنی میرن جای دیگه غذا میخورن یا میگن غذا بده، نمیدونم چرا ترکا پشت سر همن، عربا پشت سر همن، ما هستیم که پشت سر هم نیستیم. یه برنامه بذار که حداقل یه هفته شاید تأثیری داشته باشه، یه عده خوب شن. دلاور هستم از بلژیک.
دلاوری دلاوری. البته راجع به این موضوع حدوداً چند باری تقریبا برنامه رفتیم با موضوعات مختلف، ولی چشم رو چشم چشم، چرا که نه، حتما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، این هفته بهمون بگید شغلتون چیه، اما اول بهمون بگید شغلتون چیه، یا احیاناً در آینده میخواین چیکاره بشین، نقاط مثبت و منفی شغلی که دارین یا میخواین انتخاب کنین رو بهمون بگید. اصلا فکر میکنین بهترین شغل و بدترین شغل توی ایران چیه؟ توی فیسبوک مهرنوش گفته من آموزگار هستم، فرشید نقطه مثبت شغلم 3 ماه تعطیلیه، منفیشم اعصاب خردی و کمی حقوق و سختگیری های اداره و حراست. دیگه شغلی که نقطه مثبتش 3 ماه تعطیلیش باشه معلومه چقدر شغل دلچسبیه دیگه. والا به خدا علاقه نداشتی مهرنوش رو رفتی معلم شدی اینجور اعصابت بریزه به اماخه. علی رضا گفته بهترین شغل دنیا داشتن بابای پول داره تو فیسبوک، آقازاده بودن از اونم بهتره، پولش هم عالیه ولی یکم حاشیه نال نفرینش بالاست، پشخورش هم ملسه، هم بابای پولدار خوبه. الان شما بالاخره کدومی آقا جان؟ علی رضا الان آقازاده ای؟ بچه پولداری؟ چی؟ خب نگفتی اینو که. روز گفته شغلی خوبه که هیجان داشته باشه، مثل گانگستری یا مثلا مأمور مخفی. بله اینم نظریه، منتها این خانم روز کلا یه مدت فیلم شما زیاد نبین به نظرم. آره زندگی عادی بکنی.
سلام فرشید جون، مسخره شو داره بودی با این برنامه ها؟
چرا؟
تو سه شنبه چیه تو ما بیام به خودمون بجامیم تمام شده رفته
برنامه خوبی.
آره خدا. دیگه واسه تو بیشتر هر روز 7 روز هفته رو برنامه اجرا کن، میدونم برات سخته ولی خب اشکال نداره. من خودم یه معلمم، بله. همه پولم رو خرج میکنم. چرا؟ چون ما فقط یک بار زنده هستیم، باید حالشو ببریم. ما همش هم مشروب میخریم. مارال هستم از تهران.
خسته نباشی مارال جان، شما همش کار معلمی میکنین و من بیا آقا. بعد شما صرف 3 ماه هم که تعطیلین، نقطه مثبت و مهرنوش گفت 3 ماه که تعطیلین، فقط اعصاب خردی و کمی حقوق ایناست، شما بعد همش مشروب میخرین با اینکه حقوق کم. ای بابا چیکار کنیم ما؟ کدومو قبول کنیم؟ بالاخره معلم ها مثل که وضعشون خیلی خوبه، بهترین شغل دنیاست مثل که. تو اینستاگرام الی گفته من همیشه دوست داشتم رئیس بانک یا کارخونه دار بشم ولی آخرش هیچی نشدم. هنوز آخرش نیست که آخه الی جان، بذار صبر کن، چرا عجله میکنی؟ ایشالا میشه یه چیزی دیگه. بعد آرش گفته که شغل ما ویروس سازیه، جان ویروس میسازیم میفرستیم تو سیستم‌های بانکی و اینجور چیزا، بعد فردا پس فرداش میریم بانک میگیم ما میتونیم ویروس رو از سیستماتون پاک کنیم، آنتی ویروسش هم داریم. نقطه منفی که داره اگه بگیرنمون رو بفهمن که ما این ویروس‌ها رو ساختیم و فرستادیم، به جرم دزدی میگیرن. بعد که واسهشون توضیح میدیم که واقعا چیکار کردیم، تهش هم یه دونه اقدام علیه امنیت ملی میزنن بهمون و 3 نقطه. به 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 به. خب حالا ان شاءالله اسم و فامیلت که مستعاره دیگه. آرش، حالا از فامیلی تو نمیگم آرش، یه وقت از کارکنان اون بانک گوش ندن این برنامه رو، این آقا آرش بیپ که میومد ویروس پاک میکرد همین ایشون بودا، کار خود این همین آرشه. بله کار خود خودشه. این هفته از شغلتون برای ما بگید و یا احیانا بگید در آینده میخواید چی کاره بشین، نقاط مثبت و منفی شغلی که دارین یا میخواین انتخاب کنین و حتما بهمون بگین و بگین فکر میکنین بهترین شغل و بدترین شغل تو ایران چیه. به ایمیل پسفردا@radiofarda.com ایمیل بزنید یا به شماره های 20420-687-4150 20420-733-5955-55 SMS بزنید. شماره تلفن وایبر، واتساپ و تلگرام ما 20420-602-338-377. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید و تلفن‌های پیامگیر ما هم 20420-2211-24-133 و 163، اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. از شغلتون و از نقاط مثبت و منفی شغلی که دارین برامون بگید.
داری اضافه میکنی، کسی که عاشقت شد و داری کلافه میکنی، چی به سرت اومده که دلت نمیشناسه منو، به خاطر نگاه کی میشکنی احساس منو، منو میدونم بازی شد خیلی با احساسم، اما برمیگردی من تو رو میشناسم، به همین عکساتم دل من راضی شد، سهم من تو
سراغ مشاغل شکمی، پر کردن شکم مردم برای یک مشت اسکناس. یکی از مشاغل سخت شکمی که از نظر سختی با کار مثلا توی معدن برابری میکنه شاید شغل نونوایی. آقا نون ماشینی که دیگه واویلا، اسمش اینه نون ماشینی، ماشین کار رو آسون کرده و اینا، ولی اگه شاطر بنده خدا رو ببینیم پای این دستگاه پخت نون چجوری ورجه ورجه میکنه، عرق میریزه، میتونید مثلا رو عنوان نقض حقوق بشر گزارش کنیم برای احمد شهید. در این حد، یعنی در عرض 5 ثانیه گوله خمیرش رو باید نازک کنه، بچسبونه رو نقاله تنور، بعد نونی که از اون ور میاد بیرون رو در بیاره، به دست مشتری پولش رو بگیره، بقیه پول مشتری بهش برگردونه، تازه حواسش هم باشه هر کی چند تا نون برمی‌داره. اصلا یه وضعی آقا. خیلی از این شاطرا، این شاطرای همه کاره، یعنی این که این همه این کارا رو با هم انجام میدن، این ریتمی رو برای این کار انتخاب میکنن، ریتم دارن، یعنی اینجوری تکون تکون میخورن، با همون ریتم تا شب کار میکنن. یه وقتایی اگه دیدین شبی نصف شبی داریم میرین خونه، میبینین یکی همینجور راه که میره دست و پاش داره میجنبه بالا پایین میشه، احتمال داره بنده خدا از صبح پای تنور بوده، اینا هم پس لرزه های 10-12 ساعت خمیر گرفتن و خمیر پهن کردن و خمیر گذاشتن و نون درآوردن از تنور باشه، خیلی کارشون سخت. خدایی خب طبیعیه بعضی وقتای اعصابم نداشته باشن، بعد گاهی هم اینجوری ورجه ورجه کنن، مثل همین شاطر باشی ما.
اینا.
شاطر باشی نون منو خمیر نده.
اگه تو نون خوب میخوای بعدش رو دیر به دیر نده.
شاطر باشی زود باش خیلی دیر شده.
خمیر من خانم کمی فتیر شده.
شاطر باشی اینقدر رو تو عبوز نکن.
ما کار داریم خانم خودتو لوس نکن. خانم اهل دوام
تو تنور گرمی من نور میخواه. نه من ای خانم اهل دوام برا دو پرونه تا پون تو که کرده ای دلم. چرا بی سبب بیرنگی چی میخوای دیگه اینم نون
چی میخوای دیگه اینم نون والا. آقا تو همه دنیا یکی از تفریحات خیلی جذاب آدم ها رستوران گردیه. اما حالا اینا رو بخیال، ما به تفریحات کاری نداریم. شما امشب دلتو بیار پیش اونایی که کارشون تو رستورانه. احتمالا از نظر خیلی ها کار کردن تو رستوران خیلی جذابه. فکر کن شما در محیطی کار کنی که دوروبرت سر تا سر غذاست. از یه طرف بو کباب میاد، از طرف دیگه بو ماهی میاد، از یه طرف دیگه بو چه میدونم روز بیف میاد، از یه طرف دیگه عطر برنج میداد میکنه، نوشیدنی گرم و سرد و دسرجات هم که ریخته. شما یکم خوش اشتها و شکم هم که باشی دیگه تمومه دیگه، داری تو بهش کار میکنی. چی میخوای از خدا؟ اما ظاهرش اینجوری هست، باطنن اینجوری ها نیست. اصولا خصلت آدمیزاد اینه که هر چیزی که براش جنبه کار و وظیفه بگیره دیگه مزش میره. یعنی شما تو بهشت هم اگه شغلت باد زدن حوریان بهشتی باشه، چون شغلت اینه ازش خسته میشی دیگه. اینه که کار کردن در رستوران فرقی نمیکنه، چه آشپز باشی چه خود رستوران دار. البته رستوران دار باشی پولش خوبه، ولی چه آشپز باشی چه گارسون باشی چه هر کار دیگه ای تو رستوران داشته باشی، هرچند خداییش از خیلی از کارا جذاب تره، اما سختی ها و بالا پایین های خاص خودش هم داره.
فکر کنم اولین و تاثیرگذارترین شعار تبلیغاتی برای ترشی‌های خانگی رو سالها پیش ساختن. همین که تا میای ترشی بندازی بهت میگن نکن، شماها خانوادگی دستتون به ترشی انداختن نمیرفته، برو از فلان جا بخر ترشی مرباهاش خونگیه. یعنی کار خوب مامان ثریا کرد، آخرین سال معلمیش قبل بازنشستگی وبلاگ زد راز داشتن بهترین مرباها و ترشی‌ها، آدرسش هم به همه شاگردا و همکاراش داد. بعد وقتی بازنشست شد جای خونه نشینی کارآفرین حوزه مشاغل شکمی شد. دیگه وبلاگ شده سایت سفارشات اینترنتی. او انقدرم راضی از کاروبار که همین مامان ثریا که هر کدوم از ماها رو میدید میگفت برین معلم شین، معلمی بهترین شغل برای زن، تازگی داره ثریا رو شیر میکنه کیترینگ خونگی بزنن با هم. خوش به حال ثریا، تا باش از این مامانای آینده نگر.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام به همگی ازدم.
خسته یا اصلا یه حالی گفتی سلام. حالا من نمیدونم میخوای امروز از سینما شروع کنی، از موسیقی شروع کنی، اصلا شروع میکنی یا چی با این حالت؟
نه بود داشتم خواستم بم امروز شروع کنم تو های داریوش
به صدای بم شروع کردی. خیلی
خب، من طبق معمول اجازه بده با سینما شروع کنم. این که فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی از چهارشنبه نمایش شروع میشه توی ایران و برای اولین بار قراره این فیلم تو دو تا سرگروه آزادی و ماندانا اکران بشه. 44 تا سینما فقط تو تهران این فیلم رو نشون میدن.
عجب عجب، پس دارن حسابی به قول معروف حال میدن به فیلم، درسته؟
آره، شهرداری تهران هم قرار شده تصاویری از فیلمو به صورت نقاشی دیواری تو سطح شهر به نمایش بذاره، نقاشی کنه. احتمالاً عکس باراکوما و اینا رو پاک میکنن یه فیلم اینو نقاشی میکنن. ضمناً امروز خبر رسید که قرار بلیت فیلمم 20% نسبت به فیلمای در حال اکران گرانتر به فروش برسه. یعنی از قرار 10000 تومان.
خب فیلم پرهزینه بوده دیگه، همه میگن کار در حد کاری و کارهای هالیوود و اینا.
آره درسته، نزدیک به 64 میلیارد تومان فیلم هزینه داشته به هر
حال. حالا خرجشو در میاره کامران به نظرت؟ حالا با 20% هم گرون کنن و اینا؟
معلومه که نه، به هر حال آدم فکر میکنه دو تا تکل نفتی گم شده، ارث بابامون که نیستش که.
آره تو هم راست میگی. خب اون وقت برای اکران فیلم مشکلی پیش نمیاد مثل رستاخیز؟
والا یه 10-12 روز پیش زمزمه‌ای شد که اگه چهره مقدسی نشون داده بشه دلواپسان همون کاری رو که با رستاخیز کردن انجام میدن. اما مجید مجیدی مصاحبه کرد گفت چهره هیچکی از مقدس هیچ کدوم از مقدسی نمایش داده نمیشه. بعدش هم فکر کنم اون خانم غمزن که دستگیر شده دیگه مشکلی پیش نیاد اساساً دیگه.
آره دیگه. آره احتمالاً. از موسیقی چه خبر کامران؟
پس اینجا 3-4 روزه که آلبوم مرتضی پاشایی زندگی از مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ که سال گذشته از دستش دادیم به نام اسمش عشق به بازار اومده که خب همون جوری که انتظارش میرفت پرفروش‌ترین آلبوم این هفته بازار ایرانه.
اینو یعنی همون قبلا خونده همه این کارا رو بعد آهنگسازا اومدن اینا رو با هم یه آلبوم کردن و
یه آلبوم کردن.
بسیار خب بریم یکی از کارهای این آلبوم به اسم وقتی دلم عاشقته رو بشنویم. تا فردا خدا حافظ کامران عزیز.
تا فردا خدا حافظ.
مثل آهنگای قدیمی میگم تنها دلیل زندگیمی آخه عاشقم تا پای جونم انگار نمیشه بی تو بمونم جونم سیدی بونگیمو میخوام حرفای ساده بگیمو با هم را بریم تا ته دنیا تنها تا ته کوچه ی دنیا دنیا وقتی دلم عاشقته وقتی که تو
با سلام به 21 شنبه شب را ضمن اعلام تعجب از افزایش آمار زاد و ولد ایرانیان در 10 سال گذشته با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای که فقط از خانم‌ها میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بود و اعتراض جمعیت ضد سکسیست های کشور که ایشون باید 2 برابر مجازات بشه چون در کلاهبرداری هم سکسیستی عمل می کرده. مطرح شدن ماهانه 200 پرونده طلاق در هر شعبه دادگاه در کشور و توصیه ناظران به زوجهای تاسه تأسیس که یه تکون به خودتون بدین آمار به ماهانه 500 طلاق در هر شعبه می رسونید دیگه میریم مرحله بعد. و مصرف سالانه 200 تن زغال در قهوه خانه های استان تهران برای سرو قلیان و سوال ناظران که این حرفا رو ول کن دو سیب بذارم یا هندونه و نعنا. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکار خوشالهانم بلبل.
رئیس اوقاف امور خیریه کشور به خبرنگاران گفت در حال حاضر بیش از 8000 امامزاده در سطح کشور وجود دارد. در همین رابطه و بر اساس گزارش‌های رسیده با توجه به اینکه شیعیان 12 امام دارند که تمامی آنها به جز امام 8 در خارج از ایران زندگی و وفات کردند، حضور 8000 نفر از این امامزاده ها فقط در ایران اسلامی نشان می‌دهد که اصولاً ایران کشور امامزاده پسندی است. در این رابطه یکی از کارشناسان امامزاده سازی ضمن تقدیر از طرح توسعه امامزاده ها در کشور از طرحهایی چون احداث امامزاده های سیار، امامزاده های موقت و امامزاده های تازه تأسیس به عنوان طرحهایی مفید برای توسعه فرهنگ امامزادگی در کشور یاد کرد و از مسئولین خواست بودجه های بیشتری را به این بخش زیر ساختی و مهم اختصاص دهند. پایان مشروع اخبار.
35.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان بفرمایید، شما چی شد که سرهنگ شدی؟
بله، منم سلام عرض میکنم و باز بگم که خب بنده به عنوان کسی که علاقه من بود خدمت کند واردی پلیس شدم و الانم که به عنوان یه افسری ارشد در خدمتی مردم عزیزمون هستم.
یعنی مثلا از بچگی که به شما میگفتن میخوای چی کاره بشید میگفتی میخوام سرهنگ بشم؟
از بچگی که نه، خب بنده در دوران کودکی خیلی علاقه من بودم دکتر بشم. من خب دیگه دوران کودکی است، آدم شناختی درستی از محیط پیرامونش نداره.
یعنی بعدن چه شناختی درستی پیدا کردین؟ به این نتیجه رسیدین که باید سرهنگ بشین؟
بله، خب اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد.
الان سرهنگ جان من یه خواهشی دارم، شما فکر کن من یه نوجوانم در برابر شما.
خب برای چی؟
مثلا دیگه الان من یه کمی هم سعی میکنم این موهامو اینجوری
نکن آقا، چرا اینطوری میکنه؟ زشته.
خب نه، خب نوجوون هم دیگه سرهنگ، اقتضای سن دم.
یعنی چی دوباره شما داره قاطی میکنی؟
ببین سرهنگ، با من نوجوون درست برخورد کنن، چون من از سن بلوغ قرار دارم، یه کاری میکنم پشیمونی بر بیادم.
عجب بساطی داریم ما با شما. بفرمایید آقا، بفرمایید سوال شما چی چیه؟
الان شما به من نوجوون بگو چه شغلی رو باید در آینده انتخاب کنم سرهنگ.
شما باید اول این ظاهر خودتان درست کنی آقا جون، این ظاهر.
ببین دوباره داری روی خط قرمز های جوون حرکت میکنی و من الان پر از هورمونم سرهنگ.
بله،
جای خون در رگهای من هورمون جریان در چه نمیفهمی تو؟
یعنی چی چی آقا؟ کی گفته این حرفا را؟ یعنی چی چی آخه؟
یعنی چی نداره دیگه، من نوجوون رو راهنمایی کن تا در آینده شغل مناسب پیدا کنم دیگه سرهنگ.
آقا جون شما اگه نوجوونی که الان باز درساتو بخونی و سرت تو کار خودت باشه تا بازرگ بشی بعدن شغل انتخاب کنی دیگه، این حرفا دیگه.
یعنی چی آخه؟ شما خودت مگه نمیگی از بچگی میخواستی دکتر بشی؟
بله.
خب چرا حق انتخاب شغل رو از من نوجوون میگیری تو سرهنگ؟ چرا؟
نه ببین شما اول از همه وضع ظاهری تا درست کن، بعدن باز درس تا بخونی.
البته سرهنگ به عنوان شما یه نوجوون شما الگوی خوبی برای من نیستی.
چرا؟
خودت میخواستی دکتر بشی؟ سرهنگی بیش نشدی آخه الان دیچی.
بنده خیلی هم افتخار میکنم به اینکه خدمتگزاری مردم در نیروی انتظامی هستم.
آره ببین من چون در دوره بلوغ هستم
آقای،
چند تا شغل مد نظرمه، ولی من الانم نمیشه به کسی بگم سرهنگ اینجا زایستی چی کار باید بکنم؟
بیبی شما دیگه دوباره از حد گذروندی دیگه، من باید برم آقا جون، معمولیت دارم خداحافظ شما.
اینجوری به من اینکه در دوران بحرانی بلوغ به سر میبرم راهنمایی میدی سرهنگ؟ واقعا زشته این کاری.
آقای شما دوباره حالت خوب نیست آقا، من رفتم، خدا نگهدار.
وایس
خدا حافظ شما. شما اصلا
با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. وایس سرهنگ، وای حال کردی چجوری تو نقش نوجوان فرو رفتم؟ ببین من فهمیدم که به استعداد بازیگری من حسودی چه سرهنگ، من واقعا خودم حل کردم، این رفت اصلا نگوش نمیکنه. همین الان اصلا به این نتیجه رسیدم باید راهمو عوض کنم برم تو کار بازیگری، خصوصا نقش دوره بلوغ رو فکر کنم عالی بازی میکنم. آره با تو دیگه جسی اکبر، از هر جایی دیگه استعدادی میزنه بیرون، هیچ کی نیست منو کشف کنه. سرهنگ رفتی؟ از هایش نیست منو کشف کنه.
سلام، امیدوارم همیشه شاداب و زنده و سرحال باشی، همینجوری بر ما برنامه بسازی و ما هم باید حال کنیم و اینکه مثل قرص خواب میمونی ویتامین من و ساعت الان 4 صبح تقریبا دانمارک، با صدای تو میخوابیم، دمت گرم، خدا.
من خیلی خوشحالم از این بابت، الان خیلی وقته دوستان زیادی به من به عنوان قرص خواب گفتن تو قرص خوابی. من نمیدونم چجوری آقا شما میتونید با این صدا خوابتون ببره، با این موزیک و با این سر صدایی که من تو این برنامه میکنم دیوانه کردی من، الان میتونی بخوابی؟ پاشو پاشو بیله. یعنی چی گرفته خوابیده ساعت 4 صبح؟ آقا این
حرفا بگذاریم، یکی دیگه از شغلای شکمی صنف قصاب جماعته. تصوری که عامه مردم از قصابا دارن، آدمای هیکلدار و سیبیل از منو گوش در رفت و همچی یغور مغوره، یعنی درتونه میان. یعنی مردم هم گناهی ندارن، تو هر فیلمی قصابا رو اینجوری تصویر شدن دیگه، تو اکثر فیلم‌ها. در صورتی که من قصاب سراغ دارم میدیدیش، فهم می‌کردی خود صادق هدایته. یعنی در این حد لاجون آروم سر بزید کوچولو، الان دیگه آقا شقه کامل گوشت از کشتارگاه میاد. این دیگه برای قصاب شدن نیازی به کشتی گرفتن و گاو و گوسفند برای بریدن سرشون نیست که. فقط باید شگردای کار شما بلد باشه. یکی از مهمترین این شگردا خلاص شدن از شر آشغال گوشتا و دنبه و چربیایی که کسی نمیخره. بعد راحت ترین راه برای رد کردن آشغال گوشتا شگرد چرخ گوشتیه. حالا بعضی قصابا تو مغازه خلوت میشه، یه مش گوشت و دنبه به درد نخور میریزن تو چرخ، و بعد که مشتری میاد و گوش میخره و میخواد چرخش کنه، آشغال ماشغالا اتومات چرخ میشه میره تو سبد غذایی مشتری دیگه. حالا اونم از همه جا بیخبر. بعضیا ها، همه رو نمیگم، یه شیوه دیگه هم هست که بعضیا وقتی مشتری مثلا نمیخواد گوشتشو چرخ کنه به کار گرفته میشه، بعضی این کارو میکنن. اون شیوه لاچپونیه. این شیوه تبحر زیادی لازم داره، میدونین چجوری؟ یعنی بعد بتونی ببین جلوی خود مشتری، جلوی خود مشتری گوشت لخم و ارونه گوساله ببری بذاری تو کیسه بدی دستش، در همین حال یک هفته از آشغال گوشت هم بتونی زیر گوشت گوساله جاسازی کنی بدی بره. بعضی قصابا هم اینجوری هن دیگه. حالا میگم بعضی ها، حالا اینا.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون، احوالتون، چاق دماغ مماغتون، تخت یقین خیالتون، چطور کاروبارتون؟
الحمدلله رو برام، حالم خوبه و روی پام. آقا چطور حالشون؟ کوکه ایشالله کیفشون بهتر شده؟ سردردشون روزا میرن ادارشون؟
بله میره اداره، مشغول کاروباره، هر کی به کاری مشغول، باید که در بیاد پول.
بعد از تموم حرفا چی میخوایی بفرما؟
یک کیلو گوشت راسته به من بده درسته، چربی نذار نمیخوام، زودتر به جام که شد چام.
آبجی جونم ببخشیم باز این که دیر رسیدی، گوشتای خوب تموم شد، هرچی که بود حروم شد.
پس اون چیه آقربون؟ به میخ شده آویزون.
همینجوری ادامه داره این، همینطوری تا بخواد گوشتو بخره و ببره و بپزه و این همجوری ما باید بشنبیم. حالا در هر حال دوستان عزیز، تو ایران اصولا آبادی محلات به چیه؟ به سوپرمارکتاشونه. یعنی شما اگه سر کوچه یا وسط کوچه تو یه سوپرمارکت باشی دیگه غم و غصه ندارین که. اما این سوپرمارکت داری اگر نیک بنگریم که سخت‌ترین شغلاست به خدا. آقا چند تا پاشنه آشیل داره این کار، عرض میکنم. یکی این که برای اینکه سود داشته باشه باید از چه 6 صبح 7 صبح تا 12 یک شب در مغازه یه تک باز باشه، به همین دلیل هم از اصولا یه نفر از پس این کار بر نمیاد. کار یعنی گرفتنم که به این معنیه که مغازه رو بدی دستشو ول کنی بری به امون خدا، و معمولا جواب نمیده چون موقع نظارت بر دخل و میزان فروش و این حرفا خودش کارگر دیگه میخواد. اینه که معمولا اگه دقت کنی این سوپرمارکت مارکتیا یه دو سه تا برادرن، یا سه چهار تا پسر عمو و پسر دایی و پسر خاله و پسر عمو و اینا، یا میبینی کلا خانوادگی مغازه رو میگردونن. یعنی یه بار میری میبینی به پدر خانواده بچه بغل نشسته پشت دخل، بعد میری میبینی ای مامان خانواده در حالی که داره با تلفن مثلا با خواهرش درد دل میکنه براتون پول ماست تو حساب میکنه، دفعه بعد میری میبینی ای فرزند برومند خانواده داره در حالی که بستنی لیز میزنه بقیه پولتونو میده. خلاص آقا سخته دیگه، نون در آوردن در این راه و از این راه سخته، خیلی هم سخته. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام فرشید جان عزیز، الان دیگه من شروع میکنم، حق کاملا میتونم اینو بگم که با پرسپولیسی هست فرشید.
چطور؟
دوست و دشمن دوست و دشمن اشتباه داوری رو تایید کردن توی مسابقه دو روز پیش.
آره.
پرسپولیس زوباهن گفتن آره پنالتی که داور گرفت کاملا اشتباه بود و به هیچ وجه پنالتی نبود.
پنالتی نبود. آقا یه نفس راحت میشه الان کشید یعنی دیگه فریبرز؟
آره نفس رو میشه کشید، اما نه هنوز راحت فرشید جان. پرسپولیس هنوز تای جدول فراه خونک میخوره.
بله.
البته یه راهکار جدید داده آقای خنده فدراسیون فوتبال، آقای کفاشیان، واسه مشکل گلزنی سرخپوشا تو نمایشگاه تجهیزات ورزشی خوبه واسه گل خراب کنهای پرسپولیس که از دو قدمی دروازه حریف به اوت میزنن. اگه موافق باشی گوش بدیم به این راهکار آقای کفاشیان.
گوش کنیم.
خیلی خوشحال هستیم که هم توپای ما دیگه اینجا آزمایش میشه. هر ورزشگاری مربی نمیاد بگه آقا نمیدونم توپش خرابه، گل نمیره. اینجا قرار شده توپای طوری آزمایش کنن که زود تو گل بره قشنگ. نمیدونم انجام بشه. بعد صندلیای قرار شده که درست بشه که ان شاء الله پرکلن نشکنه. بخور سلام بزنه نشکنه.
بله کلا ایشون وسط خنده هاشون یه چند تا نمایشگاه و پروژه و اینا هم افتتاح میکنن که بشه بهشون گفت رئیس فدراسیون فوتبال. بگذریم.
آره دیگه.
مدیریت باشگاه پرسپولیس راضی از عمل کرده این تیم فریبرز؟
اتفاقا بوت فراگ فرشید، آقای جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هنوز ناامید نیست و گفته بچه‌ها خوب بودن، روبروی زباهن و هنوز بوی قهرمانی میگن.
چه بویی؟ ولی بویی که الان از وضعیت پرسپولیس تو جدول میاد بوی هرچی باشه بو قهرمانی نیست، ولی دیگه پرسپولیسه دیگه، چیکارش کنیم دیگه. چه خبر فریبرز از باقی ورزشا؟
والا پیروزی تیم نوجوانان والیبال ایران مقابل ایتالیا یه شاهکار بود. خیلی بچه‌ها خوب بازی کردن. دو گیم اولو باختن اما 3-2 بردن تو مسابقات جهانی در آرژانتین. اما تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران تو دو تا بازی 22 تا گل خورد از کره جنوبی و شمالی، 13 تا از جنوبی ها، 9 تا از شمالی ها.
خدا شو کره غربی و شرقی نداریم و یعنی سیتایی هم از اونا میخوردیم.
آره خیلی جالبه که خانم مهناز امیر شقاقی سرمربی تیم دخترای ایران هم بعد از باخت 9-0 گفته که به کره شمالی گفته تا دقیقه 27 که گل نخورده بودیم به بازی سوار بودیم.
به به چه سواری بوده که بعد این همه گل خورد. ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
پیشخون روزنامه آفتاب یزد به نقل از سردار نقدی امروز تیتر زده بود که سال 2025 المپیک را در بیت المقدس برگزار میکنیم. اینم از اثرات لغو تحریماست دیگه، میگن آدمو سگ بگیره جو نگیره همینا. آخه سال 2025 المپیک تو بیت المقدس، آخه چی میزنن اینا؟ من نمیفهمم واقعا. روزنامه شرق با اشاره به سفر غریب الوقوع وزیر امور خارجه انگلستان به تهران امروز تیتر زده بود که قفل سفارت بریتانیا میشکند. ای بابا، یه زمانی در سفارتو شکوندن تعطیلش کردن، حالا میخوان قفلشو بشکنن بازگشاییش کنن. واقعا اینقدر خشونت لازمه؟ لااقل موقع بازگشایی کلید بیارین خب بازش کنین دیگه. و روزنامه کیهان با اشاره به شروع به کار حزب اصلاح طلب اتحاد ملت تیتر زده که وطن فروشان فتنه 88 با نقاب جدید آمدند. بکردن نقابشون رو عوض کنن، حاج حسین ما رو میتونن گول بزنن. زکی حاج حسین بوی فتنه رو از هفت فرسخی تشخیص میده. بله. یه شب دیگه هم داره تموم میشه و به دیشب تبدیل میشه. به قول قیصر امینپور، دیشب دوباره گویا خودم را خواب دیدم، در آسمان پر می کشیدم و لابلای ابرها پرواز می کردم و صبح چون از چاپ پریدم در رخت خوابم یک مشت پر دیدم، یک مشت پر گرم و پراکنده پایین بالش در رخت خواب من نفس می زد. آنگاه با خمیازه ناباورانه بر شانه های خستم دستی کشیدم، بر شانه هایم انگار جای خالی چیزی شبیه بال احساس می کردم. شبتون خوش، تا فردا.
دیشب که خوابت برد فهمیدم شبهای تنهایی چقدر سخته، اون که تو رو می بینه آرومه، که تو رو میفهمه خوشبخته. دیشب که خوابیدی دعا کردم حالت شبیه حال من باشه، اونقدر دیوونم که حق دارم این
تو یه شب راحت نمیتونه بخوابه، اما تو که خوابی نمیبینی چقدر حالم خرابه، حالم خرابه. هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی عذابه. عاشقت بی تو یه شب راحت نمیتونه بخوابه، اما تو که خوابی نمیبینی چقدر حالم خرابه، حالم خرابه.